فشرده تر خدمت دوستان عرض بکنم. اگر احیانا یه جایی احساس کردیم که خیلی دارم مجمل رد میشم از روی مسائل، باز یه اشارهی بکنید سعی میکنم بازترش کنم. به حال هدف اصلی جلب رضایت دوستانه، حالا ببینید در عمل مسائل چطور پیش میره. صحبت ساعت پیش ما که در مورد سازماندهی به اطلاعات بود، در واقع نظامدهی به اطلاعات، در واقع من میخوام یه مقداری رو متمرکز ببرمش روی کتاب اختیار و معرفت رجال کشی. شاید به دلیل اینکه این کتاب هم در بین کتب خمسه رجالی ما قدیمترین کتابه و همین که ساعت قبلم اشاره کردم، این کتاب تنها کتاب ماست که درش منابع توضیح داده میشن. ببینید الان به عنوان یک نمونه شما اینجا ملاحظه میکنید که مثلا دقیقا مثل یک حدیث سندی گفته میشه تا اینکه نهایتا مثلا میرسه به یک سردی به نام سلیمان ابن خالد و سلیمان ابن خالد داره یک مطلبی رو تعریف میکنه، میگه مثلا حسن ابن حسن رو دیدم، منظور حسن مسلماست و مثلا این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. حتی وقتی که داره راجع به جرح و تعدیل یک نفر هم صحبت میکنه، باز جرح و تعدیل رو میگه که چه کسی این جرح رو، این تعدیل رو انجام داده. مثلا فرض کنید با یک سلسله سندی راجع به خدمت شما عرض میکنم که عبدالرحمن ابن حجاج، نصر ابن صباح میگوید که عبدالرحمن ابن حجاج شهد له ابوالحسن بالجنه، یعنی امام کاظم علیه السلام شهادت به بهشت داده در موردش. یعنی در واقع این مطلب رو کشی داره به نقل از نصر ابن صباح بلخی نقل میکنه. دوباره همون آقای نصر ابن صباح بلخی میگوید که کان ابو عبدالله علیه السلام یقول لعبدالرحمن، یا عبدالرحمن کلم اهل المدینه فینی احب و انیورا فی رجال شیعته مثلک. یعنی دقیق گفته میشه که به حال اگر حرفی داره گفته میشه راجع به این آدم که این آدم مثلا بشارتی در موردش داده شده، کیه مرجع این حرف؟ نصر ابن صباح بلخی برای ما یک آدم بسیار پرچالش هست. جالبه بدونید که در کتب رجالی دیگر نصر ابن صباح رو به عنوان یک قالی مورد جرح قرار دادن. این در حالی است که کشی بسیاری از دیدگاه‌های رجالی رو به نقل از نصر ابن صباح نقل می‌کنه. این که ازش دور لازم میاد، یعنی یه آدمی که خودش در واقع نیاز به تعدیل داره و اون تعدیلی که بهش نیاز داره در منابع به دست نیورده، خودش تبدیل شده به یک مرجعی برای جرح و تعدیل دیگران و درباره صدها نفر در رجال کشی به نقل از نصر بن صباح اطلاعاتی داده میشه درباره جرح و تعدیلشون. خب برای همینه که عرض کردم گفتم چالش برانگیزه، برای این که همین خواستم درگیر بحث در مورد نه دیگه، نصر بن صباح استاد کشی مستقیما استادش بوده، یا مثلا یه استاد دیگه‌اش عیاشیه و افراد مختلفی که مستقیما استادش بودن و ازشون داره نقل قول میکنه. یکی از مسائلی که ما در رجال کشی باهاش مواجه میشیم و ارزش رجال کشی رو برای ما بالا میبره، در حالی که کسانی رو که سنتی برخورد میکنن رو عصبی میکنه، تناقض گویی هاییست که در رجال کشی وجود داره. یعنی وقتی یک آدمی رو داره معرفی میکنه، از یک طرف شروع میکنه اون رو به عرش اعلا میبره و از یک طرف در واقع او رو به شدت میکوبه و مورد طعن و گاهی لعن قرار میده. این واقعا چه باید کرد در واقع با یک همچین مواردی؟ من نمونه هایی رو اینجا بوکمارک کرده بودم که اگر وقت بود مثلا یه خورده بهش میپرداختیم. برخی از چهره های بسیار مشهور امامیه رو انتخاب کردم شرح حالشون رو در رجال کشی، مثل زراره، مؤمن الطاق، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم جوالیقی، مفضل ابن عمر، یونس ابن عبدالرحمن، که اینا همه جزء اصحاب بسیار مشهور ائمه علیهم السلام هستند و همه در شرح حالشون این تناقض دیده میشه. یعنی یک جای میگه لعن الله زراره، یه جایی زراره جزو کسانی است که بشارت به بهشت بهشون داده شد. راجب یونس ابن عبدالرحمن که صحبت میکنه، یک جایی صحبت از اینه که یونس ابن عبدالرحمن در واقع باز جزو کسانی است که در واقع کتاب یوم و لیله یونس ابن عبدالرحمن رو میبرن خدمت امام جواد علیه السلام و امام جواد علیه السلام میفرمایند که هر آنچه که در این کتاب آمده درسته، چه توصیف و در واقع متنی از این بالاتر. و از اون طرف نقل میشه در مورد این که یونس ابن عبدالرحمن کان من غلمان هشام و هشام کان من غلمان ابی شاکر و ابو شاکر زندیق. یعنی شجر نامه یونس ابن عبدالرحمن برگردونده به ابو شاکر دیسانی زندیق و عملا یونس ابن عبدالرحمن و استاد ششاب ابن حکم تبدیل میشن به مروجین زندقه در محافل شیعه امامیه. چه باید کرد با این موارد؟ شرحال این چند نفر بسیار عبرت آموزه در رجال کشتی. غالبا در واقع روش های سنتی استفاده میشه برای حل این مسئله. یک روش میتونست این باشه که وقتی جرح و تعدیل با هم وارد بشن، جرح مقدمه بر تعدیل، ولی این روش مشکل داره. مشکلش اینه که بسیاری از در واقع کلیدی ترین رجال امامیه از حیز استناد ساقط میشن. مگه ما میتونیم یونس رو از برنامه روایت خودمون حذف کنیم؟ بخش مهمی از احادیث مورد استناد ما مربوط به یونس ابن عبدالرحمنه. یه شیوه دیگه ای جایگزین این شده که اونم با سنتیه. چون رجال مذکور در کتاب کشی، ملاحظه میفرمایید که افرادی هستن که در واقع اسم مشخصات دارن. شما الان اینجا وقتی شروع میکنه راجع به شعیب اقرقوفی مطلبی رو نقل کردن، روش اینه، خیلی گزینشگرانه، این روش درست نیست ولی ازش استفاده میشه. اگر مطالبی که درباره شعیب گفته به وفق مراد ما باشه، صدامون رو در نمیاریم، بهش استناد میکنیم و میگیم کشی اینطوری گفت. اگر مطالبی که گفته از نظر ما مشکل داره و میخوایم یه جوری باهاش مقابله کنیم، میایم اینجا میگیم که آقا اینجا در سند حسن ابن علی ابن ابی حمزه قرار داره، ان ابیه، پدرش علی ابن ابی حمزه بطائنی رئیس الواقفه است، آقازاده هم حسن آقاشون، او هم از رجال واقفه است، بنابراین ضعیف از ضعیف. از اون بر محمد ابن عبدالله ابن مهران هم در منابع رجالی تضعیف شده، بنابراین کلن این حدیث قابل، این در واقع روایت قابل اعتماد نیست. ببینید در واقع ما چیکار کردیم؟ در واقع ما آمدیم و یک سلسله تضعیف هایی رو مسلم گرفتیم و بر اساس اون تضعیف های مسلم آمدیم این سند رو بهش خدشه وارد کردیم. حالا که اون تضعیف ها از کجا اومده؟ نه، ضمن این که اون تضعیف ها از کجا اومدن، یعنی ما از به چه دلیلی میایم میگیم مثلا فرض کنید که علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعیفه؟ به دلیل روایاتی دقیقا از همین جنس. اینطور نیست که از یک منبع در واقع قاطعی ضعف علی ابن ابی حمزه بر ما ثابت شده باشه، بعد ما ثانیاً بیایم با اون ضعف این حدیث رو در واقع مورد نقد قرار. این شیوه سنتی است، اما در واقع شیوه پیشنهادی ما از طریق در واقع نظامدهی به داده ها این هست. اینی که این تناقض ها به خاطر چیه و آیا راهی وجود داره برای اینکه بتونیم در بیاریم این تناقض ها از کجا نشأت گرفته؟ ما به دنبال این هستیم که بدونیم این تناقض ها از کجا نشأت گرفته و بعد از اینکه معلوم کردیم این تناقض‌ها از کجا نشأت گرفته، اون موقع میتونیم قضاوت و داوری در واقع علمی تری داشته باشیم راجع به اینکه واقعا چه اتفاقی در حال افتاده. این کار رو در یک سطحی بنده خودم انجام دادم روی یک رجال کشتی با شیوهی شبیه به ترتیب الاسانید، ولی اصلا نه ترتیب الاسانید فقط، بلکه چیزی شبیه به روشی که احتمالاً دوستان ممکنه توی تحقیقات استشراقی باش آشنا شده باشن، روش یانبول و موتسکی تحت عنوان اسناد اند متن آنالیسیس یا نقد اسنادی متنی. همون ترتیب الاسانید رو ولی با محتوا، سند به علاوه محتوا، نه فقط سند و تنها، مبنای عمل قرار دادیم و شروع کردیم متن رجال کشتی رو از این حیث تناقض‌هاش رو مورد کاوش قرار دادیم. رجال برای ما توی این موضوع اهمیت کلیدی داشتن، ولی نه از حیث جرح و تعدیلشون، از حیث رابطه شبکه‌ایشون. یعنی مثلا فرض کنید اگر ما اینجا با حسن بن علی بن حمزه بطائنی مواجه هستیم، جاهای دیگه هم که با بطائنی مواجه هستیم باید مشخص بشه. نتیجه رو من خیلی خلاصه عرض میکنم خدمتتون، چون به هر حال مقالات منتشر شده ای هست در این مورد که اونجای مقدار نتیجه رو واضح‌تر توضیح داده. نتیجه بسیار جالبی بود از این در واقع نظام‌دهی به اطلاعات. اون نتیجه این بود که مدح‌ها و لعن‌های متناقضی که در مورد این رجال وارد شده با در نظر گرفتن راویانی که اون رو نقل می‌کنن کاملا معنادار هستند و شما می‌تونید از توش دو تیم رو که ما اسمش رو می‌ذاریم دو تا مکتب استخراج بکنید که این دو مکتب هستن که در مقابل هم سفارایی کردن و رجال این دو مکتب برای خلصلاح کردن مکتب مقابل روایاتی رو در قدح رجال مکتب رقیب نقل و متقابل، یعنی حالت دو طرفه داره و به این ترتیب شما از یک طرف شاهد این هستید که هر مکتبی روایاتی رو نقل میکنه در مدح رجال مکتب خودش و روایاتی رو نقل میکنه در قدح رجال مکتب مقابل. یکی از این رجال مثلا یونس بن عبدالرحمن، شما وقتی که شرح حال یونس رو میخونید و در واقع همین تناقض ها رو درش میبینید، ما الان وقت خوندن روایاتی نداریم ولی انشالله سر فرصت که نگاه کنید ببینید، یک دفعه میبینید که اینا کاملا معنا دارن. مثلا فرض کنید وقتی میگه که حدثنی علی بن محمد القتیبی، حدثنی فضل بن شازان الی آخر، فضل بن شازان هرگز هیچ روایتی در قدح یونس بن عبدالرحمن روایت نکرد، فقط روایتی در مدح یونس بن عبدالرحمن روایت کرد. این در حالی است که شما وقتی که در واقع ورق میزنید این متن رو ببینید، هنوز ملاحظه میکنید مثلا فرض کنید که فضل بن شازان هست، میگه من از امام از یک ثقه شنیدم که گفت از امام رضا علیه السلام شنیدم که ابو حمزه سومالی در زمان خودش مانند سلمان در زمان خودش هست، بعد در مورد ائمه بعدی هم همچین چیزی وجود داره و یونس در زمان خودش مثل سلمان فارسی در زمان خودش، همش داره متن میکنه از یونس. بعد که میاد جلوتر میبینید که مشکلات یونس هم شروع میشه. مثلا فرض کنید که جعفر ابن معروف میگه سمعت یعقوب ابن یزید یقع فی یونس. یعقوب ابن یزید چرا یقع فی یونس؟ یقع یعنی ناسزا میگفته بهش، وقع فی یعنی ناسزا گفت. چرا ناسزا میگفته به یونس؟ و یقول و میگفته که کان یرو الاحادیث من غیر سماع، احادیث رو نقل میکرده بدون اینکه هیچ سماعی از اون شخص مرویان اهل داشته باشه. اما کار به اینجا ختم نمیشه، بلکه مسائل پیچیده تری هم در اینجا نقل میشن. خدمت شما عرض بکنم که ملاحظه میکنید مثلا گفته میشه که لما حمل ابوالحسن الى خراسان، وقتی که امام رضا علیه السلام رو بردن به خراسان، قال یونس ابن عبدالرحمن ان دخل في هذا الامر طایعا او کافر او تا کارهن انتقضت النبوه من لدن آدم. یعنی اگه این آدم بیاد وارد این مذهب بشه، تمام نبوت از حضرت آدم تا الان باطل میشه. بنابراین آدم زال نیست فقط، بلکه مزل و من ازل المزلی. یا مثلا فرض کنید که من میخوام اون حدیث اینجاست، میگه که عبدالله ابن محمد حجال میگوید کنت عند ابوالحسن رضا علیه السلام از ورد علیه کتاب یقرعه، یه کتابی رو آوردن که ایشون بخونه. فقرعه ثم ضرب به الارض، کتاب کوبید به زمین. فقال هازا کتاب و ابن زان لزانیته، امام اینطوری صحبت میکنه، هازا کتاب و زندیق لغیر رشته، فنورت الی فاذا کتاب یونس. براش جالب بوده ببینین کتاب چیه که امام داره اینقدر ناسزا میگه به این، بعد دید کتاب یونس ابن عبدالرحمن. این دقیقا نمونه اون تناقض هاییست که در اینجا میبینیم. ولی راوی ها کی هم؟ احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، عبدالله ابن محمد حجال. جالبه ببینید که مثلا این کتاب رجال نجاشی است. شما وقتی که رجال نجاشی رو میخونید متوجه میشید هم احمد ابن محمد ابن عیسی و هم جانشین سعد ابن عبدالله اشعری در قم، اینها به شدت ضد هشام بن حکم و ضد یونس ابن عبدالرحمن بودن. و شاگرد احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری یک کتابی داره تحت عنوان کتاب فی معنا هشام و یونس که در اونجا شروع کرده در واقع انواع این روایت ها رو در مورد هشام و یونس نقل کرده. در نقطه مقابلش علی ابن ابراهیم قومی کتابی می نویسه که اون هم در همین رجال نجاشی معرفی شده، رد بر سعد ابن عبدالله در باب هشام و یونس. دوباره سعد ابن عبدالله یک ردیه بر علی ابن ابراهیم قومی می نویسه، یعنی کاملا واضحه که هشام و یونس تبدیل شدن به یک سمبولی، یک نمادی برای جنگ و جدال بین دو تا مکتب فکری، چیزی که ما انگار اصلا کلن این داستان فراموش کردیم و تو ذهنمون نیست که واقعا همچین دو مکتبی وجود داشتن و این دو مکتب تا این اندازه با همدیگه چالش داشتن. چالش به اندازه است که همدیگه رو تکفیر میکردن، نسبت به زندقه میدادن، فحش ناموس به همدیگه میدادن و مسائلی از این قبیل. این مطالعه در واقع که نظاممند بر روی این در واقع اسانید من انجام دادم و این روایت رو طبقه بندی کردم کاملا از توش در میاد. یعنی شما دقیقا دو تا مکتب رو میتونید از همدیگه متمایز بکنید، مکتب الف مکتب ب. این که مکتب الف سمبول هاش هشام ابن حکم هست، یونس ابن عبدالرحمنه و حالا بعضی رجال دیگر مثل فضل ابن شازان نیشابوری. مکتب دوم رجال شاخصش هشام جوالیقی، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، ابن ابی عمر و دیگر. یعنی کاملا یک سفارایی رو شما در اینجا مشاهده میکنید و این سفارایی به خصوص در نسل مریدا، چون معمولا مریدا نسبت به مراد خودشون حساسیتی نشون میدن که خود اون مراد چنین حساسیتی نداره. خب خیلی وقتا مریدها بیشتر در واقع مفسده ایجاد میکنن تا خود اون علمایی که به هر حال با هم دیگه اختلاف مشرب دارن و اختلاف نظر دارن. به نظر میرسه خیلی از این روایات جعلیاتی باشند که توسط مریدهای صورت گرفتن که به دنبال کوبیدن چهرهای شاخص طرف مقابل و در نقطه مقابل بالا بردن شخصیت مربوط به مکتب خودشون هستن. نکته جالب توجه ببخشید این هست که وقتی این لیست رو شما در واقع ملاحظه میکنید میبینید که اصلا تخلفی از این لیست وجود نداره. یعنی شما هرگز هیچ روایتی رو توی کشتی مشاهده نمیکنید وقتی مثلا 6 نفر 7 نفر اسم میبره، مثلا بشر المخبتین بالجنه، بعد لیست چند نفر رو ذکر میکنه، هرگز امکان نداره شما کنار هشام ابن سالم اسم از هشام جوالیقی ببینید. و اگر هشام جوالیقی هست هرگز هشام ابن سالم نیست. هشام ابن حکم و هشام ابن چی گفتم؟ نه این اشتباه لفظی. هشام ابن سالم، هشام ابن حکم هیچ وقت اسمشون کنار هم دیگه نمیاد، نه توی لعنها نه توی مدها. و کتاب عبدالله ابن جعفر همیری که باز نجاشی معرفی میکنه، میگه کتابی داشته ایشون به نام ما بین هشام ابن الحکم و هشام ابن سالم، من میگم فی الجنت و النار و الحدیثین المختلفین و الارواح، فی الارواح و الجنت و النار و الحدیثین المختلفین و القیاس. من اینو فی میخونم، به نظر من واو غلطه، چون توی نسخه های رجال نجاشی آمده کتاب و ما بین هشام ابن الحکم و هشام ابن سالم و الارواح و القیاس و الحدیثین المختلفین و الجنت و النار. دلیل من برای این مسئله اینه که اولا این بی‌معناست، ثانیا یعنی که بنده برای اثبات این که واقعا بین هشام ابن الحکم و هشام ابن سالم در این چهار مسئله اختلاف وجود داشته، تمام روایت امامیه رو زیر رو کردم و اینا رو در آوردم، یعنی واقعا بین این دو نفر در این چهار موضوع اختلاف نظر وجود داره. و همیری در اون رساله خودش آمده به اختلاف نظر اینها رو در این چهار موضوع مورد بحث قرار داده، می‌خواسته میونداری کنه، می‌خواسته بگه آقا خیلی خوب اون یه مکتب، اینم یه مکتب، میشه این دو مکتب رو با هم دیگه مقایسه کرد، چرا به هم فحش ناسزا میدید، چرا با هم می‌جنگی. همگری درست در زمانی زندگی میکنه که سعد ابن عبدالله و علی ابن ابراهیم دارن ردیه‌هاشون رو بر ضد هم دیگه می‌نویسن. سرکار خانم بفرمایید. من یک جواب خودم دارم به این سوال شما. جواب من اینه که چرا عجیب بوده، بستگی داره که نویسنده این کتاب رو ما چی بدونه. من فکر میکنم اگر نسخه اصلی کتاب کشی دست ما بود، اصلا ما با اینقدر مشکلات و مسائل مواجه نبود. کسایی که فکر میکردن نسخه اصلی کتاب کشی یک کتاب درهم برهم آشفته‌ایه که نمیشه ازش سر در آورد، نتونستم با نظم کتاب ارتباط برقرار کنم. ما که نداریم نسخه کشکی رو، بنده هم هیچ راه جادویی ندارم برای دستیابی به کتاب کشکی، ولی من فکر میکنم علت این کنار هم آمدن اخبار متناقض اینه که این کتاب توسط شیخ طوسی بازنویسی شده و شیخ طوسی با مبنای خودش این کتاب رو، بنابراین اخبار رو ذیل شرحال یک نفر جمع کرد. کتاب اصلی کشتی چنین کتابی نبود. از رو فهمیدی؟ کتاب اصلی کشتی به شیوه دیگری نوشته شده بوده با هدف دیگری. من میتونم پیشنهاد کنم اگر دوستان یه وقت خواستن یک رساله‌ای بنویسن یا یک مقاله علمی‌پژوهشی، حالا وقت بذارن روی مقاله علمی‌پژوهشی، کتاب هایی که به صورت معرفت و رجال نوشته شده، این منطق رو دارن. توی اهل سنت چند نمونش موجوده و باقی مونده. یکیش معرفت و کتاب المعرفت و تاریخ بصری هست. کتاب المعرفت و تاریخ بصری هم سخت میشه باش ارتباط برقرار کرد، یعنی آدم هی میمونه خدایا آخه این آدم تو مغزش چی میگذشته که این اطلاعات رو به این شکل مرتب کرد، چون حرف رو میاره و دوستان هم همه اهل حدیث هم. من اینو عرض بکنم خدمتون، یک محدثی داریم تو اهل سنت به نام ابن حبان بستی، همه میشناسن ابن حبان رو، صاحب کتاب معروف صحیح ابن حبان. ابن حبان آدم بسیار جالبی و کاملا جز محدثینیه که اندیشه و تفکر داره. یک کتابی ایشون می‌نویسه به نام التقاسیم و الانواع، و در این کتاب از تقاسیم و الانواع حدیث نبوی رو بر اساس کیفیاتش به 49 حدیث تقسیم و تقسیمش بسیار جالبه، یعنی از یک طرز فکر نشأت میگیره. مطمئنم اگر شما با این طرز فکر ارتباط برقرار کنید متوجه میشید که چقدر این آدم فکر کرده و چه مهارتی داشته توی احادیث که تونسته این تقسیمات رو انجام. و بعد میاد در کتاب التقاسیم و الانواعش احادیث نبوی رو بر اساس اون تقسیمات پیشنهادی خودش مرتب بود و این تبدیل شده به کتاب بی‌نظیر که اولین کسی که چنین شیوهی رو اتخاذ کرده خود ابن حبان به دلیل اینکه اصلا مبتکر این طبقه بندی بوده و تا امروز هم دیگه هیچ کس کار ابن حبان رو تکرار نکرد. بله؟ چی رو؟ حالا جالبه علمای اهل سنت نتونستن با این کتاب ارتباط برقرار کنن. فهم کتاب سخت بود، فهم ترتیبش، و احساس میکردن این کتاب بدون ترتیبه. لذا ابن بلبان مقدسی کتاب می‌نویسه به نام الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان، و به قول خودش میاد کتاب نامرتب ابن حبان رو تبدیل میکنه به یک کتاب مرتب، دستش درد نکنه، ولی کتاب رو نابود میکنه. یعنی یک کتاب ارزشمند رو تبدیل میکنه به یک کتاب بسیار بی‌ارزش، چون دقیقاً اصلی ترین چیزی که در این کتاب وجود داشته رو از بین میبره. و خیلی جالبه که اون چیزی که در بین اهل سنت همیشه در طول تاریخ استنساخ میشده و رواج داشته اون ترتیب ابن بلبان مقدسی است، نه خود کتابه التقاسیم و الانواع ابن حبان. و همین موضوع هم باعث میشه که این کتاب به نام صحیح ابن حبان شهرت پیدا کنه. کمتر کسی توجه داشته باشه که چرا اسم کتاب التقاسیم و الانواع. عرض من اینه که توی معرفت الرجال کشی هم اتفاق شبیه به این افتاده. یعنی یک مکتب رجالی با یک طرز فکر خاص، من امیدوارم توی اون جلسه که میخواییم راجع به تاریخ انگار صحبت بکنیم اصلا راجع به این طرز فکرم یک کمی صحبت بکنیم، با یک طرز فکر خاص که فهم خاصی از نقد رجالی داره و کتابشو بر اساس اون فهم خاص طبقه بندی کرده، بعد این کتاب میرسه دست بغدادی ها و بغدادی هایی که من جسارت میکنم ولی با تمام احترامی که برای شخصیت ارزشمند شیخ طوسی قائل هستم در حوزه فقه و کلام، شیخ طوسی در حوزه تفسیر و رجال هرگز درخششی نداشته. و میدونید مثلا با تحقیقات که علامه شوشتری و دیگران انجام دادن کاملا واضحه که ایشون در آثار حدیثی و رجالیش بسیار پر اشتباهه و همین کار رو در واقع با معرفت رجال کشی ایشون انجام داده و معرفت رجال کشی رو تبدیل کرده به این کتابی که الان در اختیار ما هست. نه بحث خیانت نیست،
بحث فقط تحقیق ها نبوده، بحث جرح هم نبوده، هم جرح و تحقیق همه رو نفت کرده. حالا ما بینید این مکتب قوم رو با مکتب بغداد، مکتب های حدیثی رو، مکتب های کلامی رو، این ها رو اهلش رو میبینیم که کیا از چیزان طرف داری میکنن و برای بویدن مثلا یونس یا شما که جوری احمد ابن محمد ایسا مثلا اونطوری با خالد وردی بعد چیز میکنه. بالاخره اینا تحقیق ها رو ما توی این روایت ها میتونیم تشکیم.
اونا مال قبل شیخ طوسی
میدونم،
ولی
میگم شیخ وقتی میاد
نقد میکنه اتفاقا بعد از شیخ طوسی دیگه همه چی تموم میشه.
بعد گزارش ولی میتونه معرفت الرجال بالاخره اینا رو جوابگری میکنه. ولی میخوام بگم اونجا نیست خیانت در گزارش نیست یا مثلا دستبندی نیست یا اشتباه نسبت به کار کشی نیستش که کار کشی رو ضایع کرده باشه. من عزم اینه
من نمیدونم معنی این دفاع پرحرارت شما از شیخ طوسی. من حرف زشتی نزدم. یعنی من نگفتم شیخ طوسی خیانت کرده به کشی. قطعا خیانت نیست. شیخ طوسی شأنش اجنده از این که بخواد در اینجا خیانت اتفاق بیفته. سرکار خانم از ترتیب کتاب سوال کردن و اینکه این نویسنده چی تو ذهنش میگذشته که این اطلاعاتو به این صورت زبد و نقیض کنار هم دیگه گذاشته و تکلیف ما رو هم روشن نکرده. من عرضم اینه که اون چیزی که دست ماست نوشته کشی نیست، برگزیده هایی از کتاب کشیه با ترتیب دیگری، با یک فکر دیگه ای اینا مرتب شده. وقتی که داده ها مال تفکر دیگریه، گزینش و ترتیب مال تفکر دیگری، این اتفاق میفته. ولی شاید اگر ما در کنار اختیار شیخ طوسی خود کتاب کشی هم داشتیم خب خیلی بهتر، موقع بعضی از ابهاماتمون میتونست برطرف بشه. شواهدی هم هست که نسخه هاش تا حدود قرن 9 شاید وجود داشته، ولی که ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزانش مواردی رو هم از رجال کشتی نقل میکنه که با نسخه های موجود ما فرق داره. بعضی از مطالبی که نقل میکنه اصلا در نسخه های موجود ما نیست، احتمالا جز مواردی که شیخ طوسی اونها رو حذف کرده، زائد میدونسته. بعضی از مواردش به اصطلاح متفاوته با اون چیزی که الان در نسخه های ما هست. بله نکته ای بود یکی از دوستان.
من تو با توجه به قرینه یکی شیخ طوسی داشته، من زمان تعلیف یا فراخوندم جسد جعلی نبوده بود.
زمان تعلیف شیخ طوسی؟
بله، شیخ طوسی وقتی که مرتب می‌کرده و توجه به اینکه کشید از بوده رجال کشید، این هستم که جعلی نبوده بود.
ببینید من بعضی چیزها رو تو لفافه میگم، مخصوصا که ببینید اینا ضعف میشه و من نمیدونم و به وضوح بعضی چیزها رو نمیتونم بگم چون میترسم وقتی به وضوح بگم، واقعا من قصد جسارت ندارم، ولی بعضی چیزها رو آدم وقتی نمیگه اصلا نمیشه. ببینید شیخ طوسی فقیه بوده، کسی که کارش حدیث و رجاله، تخصصی داره به حدیث و رجال نگاه میکنه، ممکن اصلا فقه بلد نباشه یا فقه رو در حد هم یه طلبه معمولی بلد باشه. شیخ طوسی شیخ و طایفت الامامی هست، یکی از بزرگترین فقهای امامی هست، ولی تفکر شیخ طوسی تفکر فقیهانه است. فقها وقتی وارد حوزه رجال میشن نوع نگاه خودشون دارن، در حالی که کسانی که کارشون رجال بوده اتفاقا در زمینه فقه چهرهای شاخصی نبودن، نوع نگاهشون فرق میکنه. توی شیعه چون تعداد رجالیای ما کمه، ما مگه تو شیعه رجالی شاخصی که متن تولید کرده باشه که خیلی نداریم، که رجالیای متأخر که اقوال گذشتگان رو تکرار کرد، رجالیین متقدم و صداهای میانه تعدادشون خیلی زیاد نیست. ببینید شیخ طوسیه که از بین سه کتاب، چهار کتاب کتب اربعین ما، سه تاش مال شیخ طوسی، دو تاش تألیفن، یکیش اختیارن. شیخ طوسی فقیه و با نگاه فقیهانه به رجال نگاه کرد. نجاشی رجالیه، برای همین شما می دونید نجاشی حرفایی که در مورد رجال میزنه چقدر لحن صحبتش، طرز نگاهش با شیخ طوسی متفاوته و البته به اذعان همه رجالیین دقتش، دقتی که نجاشی داره شما اصلا در آثار شیخ طوسی نمیبینید. در دوره های بعدی شما میبینید علامه هلی فقیهیه که رفته سراغ رجال، ابن داوود هلی فقیهیه که رفته سراغ رجال و همینطور بعدها که دیگه به طور قطعی حالت جزئی نیست. ولی برای اینکه شما بتونید حس کنید عرض منه که چرا من دارم میگم فرق هست بین یک نگاهی که یک کسی به عنوان محدث به رجال داره و یک کسی از حوزه فقه به رجال داره، من میتونم عرض کنم که بهترین راه برای ارتباط برقرار کردن با این تفاوت کتب رجال اهل سنت، چون تو اهل سنت شما میتونید دقیقا نمونه های متفاوت این رو داشته باشید و میتونید حس کنید که چقدر تفاوت بین یه آدمی که مثلا ابن ابی حاتم رازی، مثل ابن حبان، نگاه تخصصی داره به رجال، اصلا کارشه، و یه آدمی که نه، فرض کنید که این کار اصلیش فقه، ولی در کنار مطالعات فقهیش به بحثای رجالی هم توجه کرد، مثلا فرض کنید ابوالولید باجی. ابوالولید باجی میتونه مثال خوبی برای این گروه باشه، مثل قاضی ایاز مثلا. فقیه فقیهه ولی در کنار فقه حالا اومده به مسائل رجالی هم توجه کرد. ببینید این اصطلاحی که خیلی من دارم پرحرفی میکنم، معذرت میخوام، این اصطلاحی که امروزه خیلی رواج پیدا کرده میگن دیسیپلین و حتی بحث اینتر دیسیپلینری رو مطرح میکنن، این دیسیپلین خیلی جدی. وقتی آدم وارد یک رشته ای میشه و شروع میکنه توی اون رشته درس خوندن، اون رشته به یه چیزایی اهمیت میده، یه چیزایی براش کم اهمیت، یک روش های استدلال داره برای خودش. آدمی که ذهنش با اون اولویت سنجی ها یک و دو روش های یک علم شکل گرفته، این وقتی وارد علم دیگه این میشه همش میخواد با اون روش های خودش با اون قضیه برخورد. دست خودش نیست، هیچ سرزنشی هم نمیشه از این آدم کرد. به قول فرنگی ها، به قول امروزی ها، دیسیپلینش اینه، یعنی مغزش با اون نظم عادت کرده و به اون شکل به مسائل نگاه میکنه. از اول ذهنش اینطوری پرورش پیدا کرد. دیسیپلین فقهی و دیسیپلین حدیثی با هم دیگه فرق میکنه. حتی دیسیپلین تاریخی هیچ کدوم از این دوتا نیست، اون هم شیوه خودش رو داره. برای همینه که اینها در طول تاریخ وقتی در کنار هم دیگه بودن همیشه کنتاکت های موضعی هم با هم دیگه داشتن. یعنی اونجایی که یه حوزه های مشترک با هم دیگه پیدا میکنن با هم کنتاکت داشتن. دیدید که مثلا رجالیا علمای تاریخ رو به نام اخباری مورد تخطئه قرار میدن و مثلا شما کتاب های رجالی رو نگاه میکنید میبینید که توسط محدثین نوشته شده و بزرگترین مورخین رو تبدیل میکنن به یک تکه کاغذ، مچاله میکنن میدن سطل آشغال. مثلا راجع به یه مورخ بزرگی مثل واقدی یه طوری صحبت میکنه آدم فکر میکنه مثلا داره راجع به یه راوی ضعیف بی اعتباری صحبت، و بقیه مورخین هم به همین شکل باشون برخورد میکنن. و عملا شما میبینید که تنها مورخی که از تیغ انتقاد محدثین و رجالیین محدث جون سالم به در میبره مثلا محمد ابن جریر طبریه. میدونید چرا؟ چون طبری اصلا محدثه. طبری درست برعکسه، یعنی طبری با دیسیپلین حدیثی داره تاریخ می‌نویسه و در طول مدت که تاریخ نوشته مغز محدثانه داره کار میکنه. برای همینه که محدثا ازش خوششون میاد، چون از جنس خودشونه. ولی اون کسایی که از جنس خودشون نیست نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن. همین ارتباط بین فقها و محدثین هم در طول تاریخ وجود داشته و این تنش‌ها رو ما مرتباً باش داشتیم. من فکر میکنم با اصطلاح امروزی دیسیپلین خیلی خوب بشه توضیح داد که اینا اصلا مبنای تعلیم با آموزششون با همدیگه متفاوت بود. در شیعه ما در قرون اول واقعا هر دو دیسیپلین رو داشتیم. یعنی مثلا یه آدمی مثل ابن بابه، شیخ صدوق، وقتی میاد کتاب المقنع رو مینویسه، وقتی الهدایه رو مینویسه و حتی منلای احضر و فقیه رو مینویسه، یک محدث تمام عیاره که داره فقه مینویسه ولی فقیه نیست. و در نقطه منظورم از این که فقیه نیست یعنی دیسیپلین فقهی بر مغزش حکم فرما نیست. ولی در نقطه مقابل وقتی که یک فردی مثل شیخ طوسی میاد تهذیب و استبصار رو مینویسه، یک فقیهه که داره کتاب حدیثی می‌نویسه و کاملا دیسیپلین فقهی برش حکم فرماست. به همین دلیله که اینا مثلا وقتی شخصی فقیهه، چیزی رو که برای یک فقیه اهمیت نداره از نظر او بی اهمیت کنه. چیزی براش مهمه که برای یک فقیه مهمه. به همین دلیله که شما ملاحظه می‌کنید خیلی از جزئیات که ممکنه برای محدثین مهم باشه اصلا در این کتابا مورد نظر قرار نگرفت. امکان نداره شما توی مثلا تهذیب و استبصار موردی رو پیدا کنید که شیخ مثلا فرض کنید توی متن فقهی حدیث دچار اشتباه شده باشه، چون کارشه، فقه، فقیه. ولی اسانید برای یک کسی که داره از منظر فقهی نگاه میکنه به مسئله، اسانید صرفا یک طریق موصل هستند. سند به موهبه که اهمیتی نداره، که سند صرفا باید از این نظر مورد بحث قرار بگیره که ببینیم آیا این سند مثلا قابل اعتناع هست، آیا در واقع این میتونه این حدیث مورد استناد فقهی قرار بگیره یا نه. و چون ذهن عادت نکرده با شناخت اسانید، شما اگر کتاب الاخبار الدخیله مرحوم ششتری رو نگاه کنید، تقریبا هر دو صفحه یک بار با نمونه از تهذیب و استبصار مواجه میشید در اون کتاب. و نمونه هایی که مثلا دو تا حدیث رو شیخ از کافی کلینی برداشته آورده توی تهذیب، سندشون جابجاست. یعنی سند حدیث ب گذاشته شده برای حدیث الف، سند حدیث الف گذاشته شده برای سند حدیث ب. اینا رو علامه ششتری نشون داده توی کتاب. واقعا اتفاق افتاده، مکرر هم اتفاق افتاده. هیچ خیانتی هم در کار نیست. هیچ خیانتی در کار نیست. مسئله اینه که این موضوع از اونجایی نشأت میگیره که کسی داره این کتاب رو مینویسه که کار اصلیش حدیث نیست، کار اصلیش فقهه و صرفا به عنوان یک ابزار دست، به عنوان یک در واقع منبعی که درش احادیث با یک ترتیب فقهی مناسبی گرده هم آمده باشن داره این کتاب رو مینویسه. مرتب کرده. خب این همون چیزی بود که من میخواستم به اجمال از روش رد بشم، نشد. این بفرمایید شاید در همین رابطه باشه. ببینید من اولا بر میگردم به سراغ بحث به اینکه نه ببینید بحثی نیست که مثلا فرض کنید ما نه چیزی بنده میخوام بگم خلاف عفت عمومی باشه نه تشویش از هم، بحث این نیست. بحث اینه که ابای بنده از وارد شدن یک در یک بحث اینه که یه موضوعی رو به خصوص وقتی به بزرگان مربوط میشه نمیشه زخمی کرد. یعنی وقتی آدم میخواد راجع به یه موضوعی در حد دو دقیقه حرف بزنه، بیاد یه حرف گنده‌ای رو راجع به یک رجل کبیری بزنه، بعدم بگه ببخشید وقت نداریم راجعش حرف بزنیم، از روی این مسئله رد میشه. به این دلیله که بنده، ولی اگر قرار باشه راجعش توضیح بدیم حرفی ندارم، حاضرم اون موقع وارد بحث بشم و توضیح هم بدم. چشم. ببینید من از این فرصت استفاده میکنم، دو نکته رو توضیح میدم، ولی خب خود به خود دیگه عملا این ادامه بحث نخواهد بود. یکی این که فقها که امروز خیلی راجبشون بحث شد و دوستانم میدونن که من همیشه یکی از علاقه های جدیم مباحث مربوط به تاریخ بوده و هست، نوع مواجهشون با حدیث خیلی متفاوته و اتفاقا دوستانی که در رشته علوم قرآن و حدیث کار میکنن خوبه که این تفاوت رویکردهای فقها رو نسبت به حدیث بهش یه اشراف کلی داشته باشن. یه گروهی از فقها اساسا نگاهشون به حدیث به فقه اینه که به اصطلاحی که بنده به کار میبرم، اخیرا هم یه مقاله در این مورد چاپ کردم، کمینه‌گرا هستم، مینیمالیستم. یعنی اصلا تفکر این نیست که قرار شرع راجع به همه موضوعات حکم داشته باشه. تفکر اینه که اگر شرع راجع به چیزی حکم کرد باید عمل کرد، حکم نکرد معنیش اینه که به عرف واگذار. این رو من بهش میگم تفکر کمینه‌گرا. یه توی مجموعه مقالاتی که یک ماه منتشر شده تحت عنوان تأملاتی در تاریخ فرهنگ اسلامی، یه مقاله من دارم تحت عنوان کمینه‌گرایی و بیشینه‌گرایی در فقه اسلامی که سابقه این در واقع دو تفکر رو اونجا توضیح داد. کسانی که کمینه‌گرا هستن به هیچ وجه رویکرد متساهلانه با حدیث ندارن، یعنی اتفاقا نسبت به حدیث بسیار سخت گیرن، برای اینکه میگن شرعیت یک حکم باید ثابت بشه و نمیشه با هر حدیثی به عنوان خبر واحد یا حدیث ضعیف شرعیت یک حکم رو ثابت کرد. و مستندشون همون آیه قرآنی است که لا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال و هذا حرام. بعد یعنی خیلی سخت گیرن در شرعیت یک حکم، بنابراین فقهشون میشه یک فقه خیلی محدود. یعنی اگه قرار باشه این گروه از فقهای یک رساله توزیع المسائل بنویسن، رساله توزیع المسائلشون 400 صفحه نمیشه، مثلا میشه 100 صفحه. این گروه اصولا نگاهشون به حدیث یک نگاه بسیار نقادانه است، نقدهای بسیار تون، و هر جایی هم که محل اختلاف بوده که آیا اعتباری باشد یا نباشد، گرایش اینها به سوی این است که اعتباری نیست، لذا مثلا اینا حجت خبر واحد عموما قائل نیستن. شاخص این گروه از فقها فقهای متقدم معتزله. فقهای متقدم معتزله یعنی فقهای معتزلی قبل از ابوالقاسم بلخی و ابوعلی جبایی، چون از زمان ابوالقاسم بلخی و ابوعلی جبایی معتزله وارد مرحله جدیدی از فقه خودشون شدن. فقهای قبلی که میشه مثلا ابراهیم نظام، جعفر ابن حرب، جعفر ابن مبشر، اینا خب تکلیفشون با حدیث روشنه، لذا اصلا اینا هیچ وقت درگیر حدیث نمیشن. اگرم درگیر حدیث میشن، درگیرشون نقادانه. کتاب تأویل مختلف الحدیث ابن قتیبه که همه دوستان میشناسن، در رد بر ایرادات ابراهیم نظام بر حدیث نوشته شد. اسم ابراهیم نظام اونجا برده نشده، ولی بنده توی مقاله ای اسنادی رو نشون دادم که اون شخصی که ابن قتیبه داره برش ردیه می‌نویسه ابراهیم نظام است. این یه گروه. گروه دیگری هستن که نگاهشون به فقه بیشینه‌گراست، یعنی سعی میکنن برای هر چیزی حکم استخراج کنن، اما نگاهشون به اخبار نگاه منفی و بدبینانه است. از ابزارهای دیگری برای توسعه فقه استفاده میکنن، مثل قیاس. نمونه این نوع نگرش ابو حنیفه است که مستلزمون بهش اشاره فرمودن، یعنی یک فقه بیشینه‌گرا اما بدبین نسبت به اخبار، و برای توسعه در واقع شرعیات از ابزارهای جایگزین مثل لبی استفاده میکنه. این گروه هم خیلی علاقه به حدیث نشون ندادن، چون حدیث خیلی ابزار کارشون نبوده. گروهی باقی میمونن که نگاهشون به فقه بیشینه‌گراست و در این حال در این نگاه بیشینه‌گرا تکیهشون بر روی اخبار هست. این گروه عملا بر دو دسته شدن. یک گروه که در واقع نسبت به اخبار در واقع بیشتر این روی کرد رو دارن که به شدت بد میدونن کسی یک حدیثی رو بشنوه و نپذیره. توی رجال کتاب محاسن برقی قسمتی داره به نام کتاب مساویح نور، یه همچین چیزی. توی اون کتاب یک بابی داره تحت عنوان من سمع حدیثن، و در اونجا شروع میکنه راجع به این که مجموع اخبار رو میاره در مورد کسی که حدیث رو بشنوه و اون رو انکار بکنه. نمونه این نگاه در بین اهل سنت هم وجود داره. بعد شما میگید اینا با تناقض ها چیکار میکنه؟ یک نگاه که شما حدیث رو در حد بسیار گسترده بپذیرید و خودتون در معرض تناقض ها قرار بدید. یک نگاه دیگه اینه که شما انقدر در حدیث نقادی بکنید که اون رو به نحو پالایش شده ای در بیارید که تعارض ها و تناقض ها به صفر برسه. دو تا نگاه. نگاهی که تعارض محوره و تعارض رو میپذیره، و نگاهی که میره به سمت این که تعارض رو از بین ببره و به صفر برسونه. اینا دقیقاً دو برخورد مختلف دارن. اون گروهی که تعارض رو میپذیرن، راه حلشون چیه؟ تخییر. میگه دو روایت هست، برو به هر کدوم میخوای عمل کن. اون گروهی که تعارض رو نمیپذیرن، مبناشون تخییر نیست، مبناشونه که حکم یکیه و باید رفت به سمت این که برسیم به اون حکم واحد. اون گروهی که تعارض رو میپذیرن، نمونهش در شیعه جریان احمد بن ابی عبدالله برقیه که این تفکر در بینشون وجود داشت. در بین اهل سنت گروهی هستن که ما تحت عنوان اصحاب التخییر ازشون نام میبره و شاخص اصحاب التخییر یکیش محمد ابن جریر طبری، یکیش ابن خزیمه است، یکیش ابن منذره و گروه و کسان دیگری. بنابراین طبری با این طرز فکر با تاریخ هم همینطوری برخورد کرد و با تفسیر هم همینطوری برخورد کرد. در جانب دیگر گروهی قرار میگیرن که این تناقض رو نمیپذیرن. وقتی تناقض رو نمیپذیرید ابزار میخواید برای قلع و قمع کردن یکی از طرفین تناقض، یعنی یکی از طرفین تناقض رو طرح کنید تا طرف مقابل رو بتونید تقویت کنید. یکی از ابزارهایی که میتونه در این زمینه بسیار کارآمد باشه جرح رجالی است. تنها گروهی که چه در شیعه چه در اهل سنت رفتن به سمت تولید علم رجال این گروه، نه از امثال ابراهیم نظام علم رجال در میاد بیرون، برای اینکه اونا لازم ندارن یه همچین چیزی رو. تو شیعه سید مرتضی، شیخ مفید سید مرتضی چرا کتاب رجالی ننوشتن؟ لازم ندارن، چه دردشون میخوره؟ شما وقتی اصلا حجیت خبر واحد و قائل نیستید چه رجالی؟ وقتی شما میگید که حدیثی حجته که یا متواتر باشه یا محفوف به قرائن، پس کل علم و دانشتون میره روی تواتر شناسی و قرینه شناسی، رجال شناسی دیگه اهمیتی پیدا نمیکنید. لذا این گروه نه در شیعه نه در اهل سنت هرگز رجالی تولید نکرد. برای همینه که معتزله هم هیچ وقت کتابی در رجال ننوشتن. یک گروه دیگری که نام بردم مثل تیپ ابو حنیفه، اونها هم حجم زیادی از کارشون میره روی قیاس شناسی. برای همینه که شما مثلا میبینید حنفی ها در واقع به قول خودشون مثال کل علت، این که چه راههایی وجود داره برای کشف علت در احکام، هزاران صفحه قلم فرسایی کرده و دستاوردهای زیادی هم در این مورد داره، متد ایجاد کردن. قیاسشون همینجوری هم نیست که بی‌ضابط اتفاق بیفته، متد ایجاد کردن، ولی نیازی نداشتن بیان در مورد رجال چیزی بنویسن. لذا شما می‌بینید که تولیدات رجالی در بین حنفیه متقدم اتفاق نیفتاده. من میگم متقدم برای اینکه متأخر داستانش یه مقدار فرق داره. گروه سوم که اهل تخییر بودن، چه از شیعه چه از اهل سنت، این هم نیازی به رجال نداشت و اون کتابی هم که به عنوان رجال برقی شما میشناسید در شیعه، میدونید که اولا اون رجال از جنس طبقاته و صرفا معرفی رجال ائمه است، یعنی معرفی اصحابه، اصلا بحثش بحث جرح و تعدیل نیست، بحثش معرفی اصحاب ائمه است و ثانیاً مسلم نیست که واقعا از نوشته های برقی باشه. ما هیچ نوشته رجالی دیگه ای از این گروه سراغ نداریم. در بین اهل سنت هم همینطور، یعنی شما میبینید که مثلا یه آدمی مثل طبری آدم دست به قلمی بوده. شما همین آثار موجود طبری رو نگاه کنید، یه چیزی حدود شاید الان در حال حاضر ما نزدیک به 60 جلد کتاب از طبری داره. یعنی آدمی نیست طبری که مثلا حوصله نوشتن، موجود ما 60 جلد حدوداً کتاب از طبری داره. ولی چرا طبری هیچ وقت چیز در رجال ننوشته؟ تو تفسیر نوشته، تو تاریخ نوشته، توی فقه نوشته و اونی هم که نوشته مثلا ذیل المزیل در واقع طبری هست که منتخب ذیل المزیلش الان باقی مونده و چاپ شده، احوال الرجال اصلا به جرح و تعدیل نپرداخته، فقط راجع به این که رجال کی زندگی میکردن، احوالشون، صفحاتشون و اینا هست. تراجمه هم توضیحی که ساعت پیش دادیم به هیچ وجه اصلا وارد بحث جرح و تعدیل نشده. اینها معنی داره و بالاخره اون گروه چهارم هم که چه در شیعه و چه در اهل سنت درگیر بحث رجال شده. از شیعه ما میبینیم که مثلا در مکتب خراسان ما مشاهده میکنیم که از دوره شاگردان عیاشی به بعد رجال نویسی رواج پیدا میکنه و کسانی مثل از دوره عظمام عیاشی به بعد رجال نویسی رواج پیدا میکنه. خود عیاشی کتاب رجالی داشته که به دستمون نرسیده. معاصر عیاشی در بلخ نصر ابن صباح کتاب رجالی می‌نویسه. شاگرد عیاشی کشی کتاب رجالی می‌نویسه. یعنی انگار یک مکتبی به وجود آمده که نیاز به رجال رو احساس میکنه، در حالی که قبلتر اصلا چنین نیازی احساس نشده در خراسان. در قم باز ما شاهد این هستیم که از یک دوره‌ای به بعد تألیف کتب رجالی شروع میشن. یکی از متقدمین اونها احمد بن محمد بن اسد بن ولید استاد شیخ صدوق هست که یه طرز فکر خاصی داره و بر اساس اون طرز فکر خاص شروع میکنه به رجال نوشتن، و سعد بن عبدالله اشعری و اینها یه همچین موجی در واقع با اینها ایجاد میشه. در عراق باز ما شاهد جریان مشابهی هستیم که باز نمونه هایی داره در بین متقدمین که حالا در واقع کتاباشون باقی نمونده. شیخ طوسی به عنوان فردی که پیش شیخ مفید و سید مرتضی درس خونده اما برخلاف استادان خودش حجت خبر واحد رو قبول میکنه و سعی میکنه فقهی به وجود بیاره که نیمه درایی نیمه روایی است، در واقع جمع بین طریقه متکلمین و طریقه اخباریین میکنه در واقع، و سعی میکنه در این حال که از اون علم اصول متکلمین استفاده میکنه از اخبار در واقع اصحاب حدیث هم استفاده بکنه، طبیعتاً میره تو همون سنخ چهارم قرار میگیره که نیاز به رجال دارن، و این در حالی است که کتابی قبلا تولید نشده بوده که بتونه این نیاز رو برآورده بکنه. لذا شیخ طوسی چاره ای نداشته جز این که تولیدات قبلی رو از منظر نگاه مکتبی خودش یک در واقع فرمت جدیدی، یک ساخت جدیدی بهش بده که بتونه نیازهای مکتب خودش رو برآورده بکنه. این فلسفه اینه که چرا شیخ طوسی یک دفعه دست به کار نوشتن رجال میشه در حالی که هیچ کدوم از استادای شیخ طوسی هیچ کاری در زمینه رجال انجام ندادن. خب خیلی پرحرفی کردم بنده، ولی سعی کردم توضیح بدم و اینکه چه ارتباطی این موضوع داشت به بحث ما. تقریبا ما وقتی برای اون باقی نمونده، من فقط سعی میکنم یک جنبندی عرض بکنم. جنبندی این که راجع به رجال کشی عرض کردم، دست کم در مورد رجال کشی میشه از توش در آورد که ما با یه سری اختلافات مکتبی در واقع سرکار داریم، و اگر این مکتب ها رو شناسایی بکنیم و از همدیگه متمایز بکنیم این تناقض ها کاملا معنا پیدا میکنه. بنده خودم که یه مقدار زیادی این کار رو انجام دادم، در بین مکتب هایی که تونستم از رجال کشی در بیارم و بعد تاییداتش رو از متون دیگه به دست بیاریم، دو تا مکتب کاملا جدی وجود داره، مکتب هشام ابن حکم و مکتب هشام جوالیقی که در تقابل با هم دیگه قرار داشتن. در کنار اونها یه سری مکتب‌های دیگری وجود دارن که به هر حال توی جایگاه‌های بعضن نزدیکتر به یکی از این دو قطب قرار می‌گیرن. یکیش مکتب مفضل ابن عمر هست که از نظر موقعیت بیشتر به مکتب جوالیقی نزدیکه تا به مکتب هشام ابن حکم. در بین مذاهب امامیهی که جزء اثناعشریه نبودن هم مکتب هایی ایجاد شده که نسبتی دارن با این دو مکتب، مثلا فتحیه و واقفه از نظر شیعه اثناعشری به یک اندازه منحرفن، ولی افکار مکتبی فتحیه و واقفه در یک موقعیت قرار ندارن. مطالعات بنده به این نتیجه رسید که فتحیه به مکتب هشام بن حکم بسیار نزدیک و وابسته بودن، روابط بسیار دوستانه بینشون وجود داشته، در حالی که فتحیه به شدت از طرف مکتب جوالیقی مورد طعن و لعن قرار می گرفت. درست حالت عکسش، واقفه بسیار نزدیک بودن با محافل مکتب جوالیقی و ارتباط نزدیکی با هم داشتن. این در حالی است که جریان هشام ابن حکم به شدت می کوبیدن واقفه. جالبه که شما می بینید مثلا فرض کن رجال مکتب هشام ابن حکم چیزی حدود 6 ردیه بر ضد واقفه نوشتن، ولی هیچ ردیه‌ای بر ضد فتحیه ننوشتن. یه تو نگاه های اول به نظر میرسه که به یک اندازه دشمنن اینا، ولی واقعیت اینه که از نظر روابط مکتبی اینها کاملا تعریف دارن. من یک کار مشابهی رو توی اهل سنت